با سلام و درود و الله و عطا خدمت همه دوستان عزیزم. مطمئن هستم حالتون عالیه. سارا هستم با روخانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش جلد دوم فصل دهم. نیل: آه، من مدت ها بود منتظر این فرصت بودم. تو به من قول دادی در کتاب دوم در مورد مسائل سیاره ای در سطح جهانی صحبت کنی. بنابراین می خواهم با سؤالی که ممکن است ابتدایی به نظر برسد شروع کنم. آیا این نادرست است اگر سیاست خارجی کشوری بر اساس منافع مستقیم آن کشور باشد؟ خدا: نه، اولا از نقطه نظر من هیچ چیز نادرست نیست. بنابراین من در چارچوب فرهنگ لغات تو از این واژه استفاده می کنم. من واژه نادرست را برای چیزی به کار می برم که در خدمت خودی که تو انتخاب کرده ای باشی نباشد، چون در غیر این صورت درست و نادرستی وجود ندارد. بنابراین تحت آن چارچوب این نادرست نیست که تصمیم‌های سیاست خارجی هر کشوری بر اساس منافع آن کشور باشد. نادرست این است که دولتی تظاهر کند که این سیاست را دنبال نمی کند، که البته اغلب کشورها چنین تظاهری می کنند. آنها کاری را انجام می دهند یا در حال انجام آن هستند و با شکست روبرو می شوند، حالا به هر دلیلی می خواهد باشد. بعد دلایل نادرستی برای آن ارائه داده و منطق تراشی هم می کند. نیل: چرا دولت ها چنین می کنند؟ خدا: چون می دانند اگر مردم از مقاصد واقعی آنها در مورد اکثر تصمیم های سیاست خارجی مطلع شوند، دیگر از آنها جانبداری نمی کنند. این در مورد دولت‌ها در اکثر کشورها صدق می‌کند. تعداد کمی حکومت پیدا می‌شود که نخواهد عمدن مردمش را گمراه کند. فریب بخشی از کار بعضی از دولت‌هاست. چون مردم کمی پیدا می‌شوند که نحوه حکومت مملکت خود را بپسندند و تعداد کمی به طور کلی حاضرند که حکومت شوند، مگر اینکه دولت بتواند آنها را مجاب کند که سیاستش در جهت خیر و نیکی آنهاست. این مجاب کردن کار آسانی نیست، چون بسیاری از مردم عدم صداقت دولت‌های خود را حس می‌کنند. پس دولت ناگزیر است دروغ بگوید تا اعتماد مردم را جلب نماید. دولت شاید نمونه روشن این ضرب المثل باشد که اگر دروغ به اندازه کافی بزرگ باشد و در دراز مدت گفته شود، به صورت حقیقت در می آید. افرادی که بر مسند قدرت هستند هرگز نباید اجازه دهند مردم بدانند آنها چگونه به قدرت رسیدند، چه کارهایی انجام داده اند و حاضرند برای بر مسند قدرت ماندن چه کارهایی انجام دهند. سیاست و حقیقت با هم نمی خواند، چون سیاست هنر گفتن چیزهایی است که گفتن آن ضرورت دارد و ادا کردن آن به گونه ای قابل توجیه تا هدف نهایی از آن حاصل شود. همه سیاست ها بد نیستند، ولی هنر سیاست یک هنر عملی است. سیاست با زیرکی روحیه اکثر مردم را می خواند. او می داند که اکثر مردم بر اساس منافع فردی عمل می کنند، و لذا سعی می کند آنها را مجاب سازد که منافع فردی آنها را تأمین می کند. دولت ها منفعت فردی را خوب درک می کنند. به همین دلیل در تدوین برنامه هایی که منافعی را نصیب مردم می سازد تبحر دارند. در ابتدا دولت ها وظایف محدودی داشتند. هدف آنها صرفاً نگاهداری و حمایت از منافع ملت بود. سپس شخصی کلمه فراهم کردن را به این وظایف اضافه کرد. هنگامی که دولت‌ها علاوه بر حمایت کننده نقش فراهم کننده را هم به عهده گرفتند، شروع به ایجاد جامعه به جای حفظ کردن آن نمودند. نیل. ولی آیا دولت‌ها آنچه مردم به آن نیاز دارند تهیه می‌کنند؟ آیا کار دولت‌ها فقط آماده سازی امکاناتی نیست که به کمک آن مردم بتوانند آنچه را می‌خواهند در سطح جامعه فراهم سازند؟ برای نمونه در آمریکا ما اهمیت زیادی به ارزش زندگی انسان، آزادی فردی، اهمیت وقت و تقدیس کودکان می‌دهیم. بنابراین قوانینی وضع و از دولت درخواست کردیم برنامه‌هایی جهت فراهم کردن درآمدهایی برای سالمندان به وجود آورد تا آنها پس از بازنشستگی بتوانند ارزش و احترام خود را حفظ کنند و به همین علت از دولت خواستیم برای همه مردم فرصت‌های شغلی و مسکن فراهم آورد، حتی برای آن قشر از جامعه که ما با نحوه زندگیشان موافق نیستیم. از دولت خواستیم به کودکان از طریق قانون کار تضمین دهد که بچه ها برده های ملت نبوده و هیچ خانواده بچه داری از تسهیلات اولیه غذا، پوشاک و مسکن محروم نماند. خدا چنین قوانینی به جامعه اعتبار می بخشد. با وجود این به هنگام تأمین نیازهای مردمی باید دقت کنید مردم را از بزرگترین موهبتی که می توانند کسب کنند، یعنی اعمال قدرت فردی، خلاقیت فردی و نبوغ فردی که به شخص این اطمینان را می دهد که می تواند نیازهایش را برآورده سازد، محروم نسازید. این توازن ظریفی است که باید حفظ شود. به نظر می رسد که مردم نمی توانند اعتدال را رعایت کنند. آنها یا از دولت انتظار دارند که همه کارها را انجام دهد و یا تصمیم می گیرند همه برنامه های دولت را زیر سوال ببرند و یا همه قانون‌ها را یک شبه منحل سازند. نی. بله، ولی مسئله اینجاست که در جامعه ای که بهترین فرصت‌ها در اختیار افرادی است که از اعتبار و شهرت کافی برخوردارند، بسیاری از مردم از عملی کردن خواسته‌های خود محروم می‌مانند. این طبقه نمی توانند آنچه مورد نظرشان است برای خود فراهم کنند، چون در جامعه ای زندگی می کنند که برای نمونه صاحب خانه ها به خانواده های پر جمعیت خانه کرایه نمی دهند، شرکت ها به خانم ها ترفیع مقام نمی دهند، عدالت اغلب محصول مقام و منزلت است و دسترسی به مزایای بهداشتی محدود به افرادی است که درآمد کافی دارند و خلاصه در جامعه ای زندگی می کنند که سایر تبعیض‌ها و عدم تساوی‌ها در سطح وسیعی وجود دارد. خدا. پس دولت‌ها باید جایگزین وجدان مردم شوند. نیل. نه، دولت‌ها وجدان مردم هستند. این از طریق دولت هاست که مردم جستجو می کنند، امید دارند و تصمیم می گیرند مشکلات جامعه را حل کنند. خدا: خوب گفتی. با این همه باز هم تکرار می کنم، تو باید دقت کنی خود را در قوانینی که سعی دارند صرفاً فرصت نفس کشیدن مردم را تضمین کنند غرق نکنی. تو نمی توانی قانون اخلاقیات را وضع کنی. تو نمی توانی مساوات را تضمین کنی. آنچه مورد نیاز است ایجاد تغییراتی در وجدان جمعی است و نه کسی که وجدان جمعی را به زور به وجود می آورد. رفتار و همه قوانین و همه برنامه های دولت باید بازتاب خود واقعی تو باشد. نیل: قوانین جامعه ما همه بازتاب خود واقعی ماست. آنها به هر کس اعلام می کنند در آمریکا وضع چنین است و آمریکایی ها این چنین هستند. خدا: در بسیاری موارد شاید، ولی در همه موارد نه. قوانین شما ایجاب می کند که شما چیزی باشید که افراد در مسند قدرت از شما انتظار دارند، ولی در واقع نیستید. نیل: طبقه ممتاز که حداقلی را تشکیل می دهد به طبقه ناآگاه که اکثریت را تشکیل می دهد از طریق قانون دستور می دهد. خدا: دقیقاً همینطور است. نیل: عیب کار در کجاست؟ اگر عده قلیلی از بهترین و باهوشترین مردم حاضر باشند به مسائل جامعه نگاه کنند و راه حل‌هایی را هم پیشنهاد کنند، آیا این کار به سود اکثریت نیست؟ خدا: این بستگی به انگیزه آن حداقل دارد. در واقع هیچ چیز اکثریت را بیش از این که به آنها اجازه داده شود بر خود حکومت کنند کمک نمی کند. نیل: ولی اگر نتیجه کار به اکثریت سپرده شود بی‌نظمی و آشوب پدید می آید. خدا: وقتی دولت به طور مستمر همه چیز را به شما دیکته می کند چگونه امکان رشد برایتان وجود دارد؟ نیل: می توان ادعا کرد که دولت یا به عبارتی قانونی که ما انتخاب کرده ایم بر ما حاکم باشد. بازتاب مترقی بودن جامعه یا عکس آن این است و اینکه جوامع پیشرفته قوانین سودمندی وضع می کنند. خدا: البته این جوامع انگشت شمارند، چون در جوامع پیشرفته نیازی به قانون نیست. نیل: با وجود این جوامع بدون قانون، جوامع ابتدایی هستند، جایی که قدرت حرف اول را می زند. قوانین وسیله‌ای هستند که به کمک آن آنچه حق و درست است حکومت می کند. بدون قوانین اخلاقی مورد قبول چگونه می توان به طور مسالمت آمیز زندگی کرد؟ خدا: مقصودم جامعه ای بدون قوانین رفتاری مورد قبول نیست. منظورم این است که قراردادها و قوانین شما باید بر اساس درک بالاتر و توصیف صحیح تری از منفعت فردی باشد. آنچه اکثر قوانین میگوید آن چیزی است که افراد بسیار قدرتمند به عنوان منافع قانونی در اختیار دارند. اجازه بده یک نمونه بیاورم. دخانیات: در حال حاضر قانون عقیده دارد شما نمی توانید نوع خاصی گیاه حشیش را کشت کنید، چون برای سلامتی شما ضرر دارد. با وجود این از نظر دولت کشت تنباکو بلا مانع است، نه به دلیل اینکه تنباکو برای شما خوب است. در واقع خود دولت از آن دارد که تنباکو چیز بدی است، ولی ظاهراً به دلیل اینکه همیشه این گیاه کشت شده است، دلیل اینکه کشت گیاه اول قدغن و کشت گیاه دوم مجاز است، ارتباطی با سلامتی ندارد، بلکه ارتباط با اقتصاد به عبارتی دیگر با قدرت دارد. پس قوانین شما منعکس کننده افکار و خواسته های جامعه نیست، بلکه بازتاب جایی است که قدرت هست. نیل، این دور از عدالت است. تو موقعیتی را انتخاب کردی که تناقض آن آشکار بود. اکثر موقعیت ها این چنین نیستند. خدا، برعکس، اکثر آنها این چنینند. نیل، پس راه حل چیست؟ خدا، اینکه تا جای ممکن قوانین کمتری داشته باشید. منظورم قوانین محدود کننده است. دلیل این که کشت حشیش غیرقانونی معرفی شده ظاهراً به دلیل بهداشتی است. حقیقت این است که حشیش بیشتر از سیگار یا الکل که هر دو تحت حمایت قانون هستند سلامتی را به خطر نمی اندازد. ولی علت این که کشت آن ممنوع است این است که اگر کشت شود، نیمی از کشت کنندگان کتان و تولید کنندگان نایلون و ابریشم مصنوعی و تولید کنندگان الوار در جهان ورشکست می شوند. گیاه حشیش از غذا یکی از مفیدترین، قویترین، خشنترین، پایدارترین مواد یافت شدنی بر روی سیاره شماست. شما الیاف بهتری برای پارچه، ماده محکمتری برای تناب، گیاه زود قابل رشدتری برای خمیر کاغذ پیدا نمی کنید. شما در سال صدها هزار درخت را قطع می کنید تا روزنامه ساندی را بتوانید به چاپ برسانید و در آن درباره نابودی جنگل ها مطالبی بخوانید. گیاه حشیش می توانست میلیون ها روزنامه ساندی برای شما فراهم سازد بدون اینکه لازم باشد یک درخت بریده شود. در واقع این گیاه می توانست به قیمت یک دهم سایر گیاهان منبع ثروت باشد. نکته چشمگیر این است که یک نفر از کشت این گیاه معجزه آفرین ممکن است ورشکست شود. گیاهی که در پزشکی هم موارد استفاده بسیار دارد. به همین دلیل کشت ماریجوانا هم غیرقانونی اعلام شده. و نیز به همین دلیل مدت زمان زیادی طول کشید تا تو توانستی به صورت فله ماشین برقی و لوازم بهداشتی تولید کنی یا از انرژی خورشیدی و قدرت آن در منزل استفاده کنی. تکنولوژی و چیزی که با آن همه اینها را تولید کنی سالهاست در اختیار توست. پس چرا از داشتن آنها بی بهره ای؟ نگاه کن، ببین چه کسی اگر تو می توانستی این کار را انجام دهی پولی از دست می داد. در آنجا پاسخت را پیدا کن. این همان جامعه بزرگی است که تو به آن افتخار می‌کنی. در این جامعه منافع عمومی تنها با فریاد و فشار مردم در نظر گرفته می‌شود. هرگاه منافع عمومی یا مشترکی مطرح می‌گردد، فریاد آی کمونیست بلند می‌شود. در جامعه تو اگر تولیداتی به نفع عمومی باشد ولی سود کلانی برای گروه خاصی به بار نیاورد، در این صورت منفعت عمومی در اکثر اوقات نادیده گرفته می شود. البته این تنها در مورد کشور تو صدق نمی کند. بلکه در بسیاری از کشورها وضع همین گونه است. بنابراین سؤال اصلی که بشر با آن روبروست این است: آیا روزی می آید که منافع عمومی جایگزین منافع فردی شود؟ در آمریکا شما سعی کرده اید منافع عمومی به کمک قانون تأمین شود و شدیداً با شکست مواجه شده اید. ملت شما غنی ترین و پرقدرت ترین ملت روی زمین است، ولی یکی از بالاترین ارقام تلفات در نوزادان را دارد. چرا؟ چون افراد فقیر نمی توانند از عهده مخارج لوازم بهداشتی قبل و بعد از تولد برآیند و جامعه شما جامعه ای منفعت طلب است. من این را صرفاً به عنوان نمونه ای از شکست مصیبت بار شما ذکر کردم. این حقیقت که بچه های شیرخوار شما با درصدی بالاتر از اغلب کشورهای صنعتی جهان تلف می شوند باید تو را نگران کند، ولی نمی کند. کتاب هایی می توان درباره این که ارجحیت های شما به عنوان یک جامعه چیست نوشت. سایر کشورها برای افراد مریض و نیازمند، سالمند و علیل مزایایی قائل می شوند. شما برای افراد غنی و ثروتمند، افراد صاحب نفوذ و صاحب مقام و جاه مزایایی فراهم می سازید. 85% آمریکایی های بازنشسته در فقر به سر می برند. بسیاری از این افراد و افراد کم درآمد از اورژانس بیمارستان های محلی به عنوان دکتر خانواده استفاده کرده و صرفاً در موارد نادر به دکتر متخصص رجوع می کنند و در واقع هیچ گونه مزایای بهداشتی دریافت نمی نمایند. همانطور که می‌بینی، کسی اهمیتی به قشر کم درآمد نمی‌دهد و به صورت افراد بی‌فایده به آنها نگاه می‌شود. آنها دیگر سوددهی خود را از دست دادند و این است جامعه بزرگ شما. نیل، تو همه چیز را به گونه این ناخوشایند جلوه‌گر می‌سازی، در حالی که آمریکا بیش از هر کشور دیگری به افراد بیچاره و کم درآمد چه در داخل و چه در خارج کمک کرده. خدا، آمریکا خیلی کارها انجام داده، ولی می‌دانستی که به نسبت تولید ناخالص ملی آمریکا از بسیاری از کشورهای کوچکتر از خود کمتر کمک خارجی می دهد؟ نکته اینجاست که قبل از اینکه به خود اجازه دهی زیادی از خودت خرسند باشی، شاید بهتر باشد به دنیای اطراف خود نظری بیاندازی. چون اگر این بهترین کمکی است که جهان تو می تواند برای طبقه محروم فراهم کند، همه شما چیزهای زیادی برای آموختن دارید. تو در جامعه مصرفی رو به انحطاطی زندگی می‌کنی. تو در هر چیزی که می‌سازی، آنچرا که مهندسان شما طرح‌های منسوخ شده می‌نامند ملحوظ می‌داری. ماشین‌های آمریکایی قیمت 3 برابر و دوامی 1/3 سایر ماشین‌ها دارند. لباس‌ها پس از چند بار پوشیدن دیگر قابل استفاده نیستند. شما به همه مواد غذایی برای آنکه دوام بیشتری پیدا کنند مواد شیمیایی اضافه می کنید، حتی اگر این کار عمر انسان را کوتاه‌تر کند. شما حقوق‌های گزاف و بیمورد به تیم‌های ورزشی می دهید و این در موقعیتی است که معلمان، مخترعان و پژوهشگران با سختی در حال پیدا کردن درمانی برای بیماری هایی هستند که جان شما را به خطر انداخته. غذایی که هر روز در آن کشور در سوپرمارکت ها، رستوران ها و منازل به دور انداخته می شود کافی است تا نصف دنیا را تغذیه کند. با این همه آنچه گفته شد یک ادعانامه نبود، بلکه بیان واقعیت بود و منظور تنها آمریکا نبود، چون روش هایی که قلب را به درد می آورد تقریبا در سراسر دنیا رواج و شایع است. طبقه محروم در اکثر کشورها باید با چنگ و دندان خود را زنده نگه دارند و این در موقعیتی است که طبقه مرفه و آنهایی که بر مسند قدرت هستند بر ذخیره های نقدی خود می افزایند، روی ملافه های ابریشمی می خوابند و هر روز در حمامی که دستگیره های آن از طلا ساخته شده حمام می گیرند، در حالی که بچه های لاغر و ضعیف پوست و استخوانی در آغوش مادرهای گریان جان می سپارند. رهبران کشورهایی نظیر آمریکا از رساندن مواد غذایی اهدایی به توده های قحطی زده جلوگیری به عمل می آورند. ظاهراً هیچ کس قدرت ندارد این شرایط را تغییر دهد. با وجود این قدرت، مشکل و مسئله موجود نیست. ظاهراً هیچ کس اراده و اختیار این کار را ندارد. و تا زمانی که هیچ کس مشکل دیگری را مشکل خودش نبیند، این وضع ادامه خواهد داشت. نیل: خب چرا ما نباید کاری کنیم؟ چرا ما هر روز شاهد این همه بیرحمی هستیم و اجازه می دهیم ادامه پیدا کنند؟ خدا: چون شما اهمیتی نمی دهید. علت بی توجهی و اهمیت ندادن است. همه سیاره با بحران هوشیاری روبروست. شما باید تصمیم بگیرید آیا در صدد هستید برای یک دیگر ارزش قائل شوید؟ نیل: این سوال خیلی حزن‌آور است، ولی چرا ما نمی توانیم اعضای خانواده خود را دوست بداریم؟ خدا: تو اعضای خانواده‌ات را دوست داری، ولی دید تو نسبت به اینکه چه افرادی اعضای خانوادت به حساب می آیند بسیار محدود است. تو خودت را بخشی از خانواده بشری به حساب نمی آوری. به همین دلیل مسائل خانواده بشری را مسائل خودت نمی دانی. نیل: چگونه امکان دارد مردم کره زمین دیدگاه جهانی خود را تغییر دهند؟ خدا: بستگی دارد به اینکه تو چه چیز را بخواهی تغییر دهی. نیل: چگونه میتوان درد و رنج‌های کنونی را از بین برد؟ خدا: با از بین بردن جدایی‌های موجود، با ایجاد الگوی جدید جهانی و نگاه داشتن این الگو در چارچوب عقاید جدید. نیل: این الگو چیست؟ خدا: دوری گزیدن اساسی از دیدگاه فعلی جهانی. در حال حاضر تو دنیا را از دیدگاه سیاسی جغرافیایی به صورت مجموعه‌ای از ملت‌های جدا از هم می‌بینی که هر کدام به گونه‌ای جدا و مستقل حکومت می‌کنند. مشکل داخلی تک تک کشورها را کسی به عنوان مشکل گروهی در نظر نمی گیرد، مگر تا زمانی که روی گروه به صورت یک کل یا روی اعضای قدرتمند گروه تأثیر بگذارد. گروه به صورت یک کل نسبت به شرایط و مشکلات کشورهای منفرد بر اساس منافع مقرر گروه بزرگتر واکنش نشان می‌دهد. اگر کسی در گروه بزرگتر چیزی برای از دست دادن نداشته باشد، شرایط کشورهای منفرد وخیم می‌شود و هیچ کس هم به این موضوع اهمیت نمی‌دهد. هر سال هزاران نفر از گرسنگی جان می سپارند. صدها نفر در جنگ‌های داخلی می میرند. حکام مستبد می توانند حومه شهرها را غارت کنند و ارتش آنها می تواند با تجاوز، غارت و قتل و کشتار جمعی مردم را از حقوق اولیه‌شان محروم سازد و بقیه شما کاری انجام نمی دهید. چون عقیده دارید این یک مشکل داخلی است. ولی وقتی منافع شما به خطر می افتد، هنگامی که سرمایه ها، امنیت و کیفیت زندگی شما در خطر است، ملتتان را بسیج می کنید و سعی می کنید جهان را بسیج کنید و به هر طریق ممکن از منافع خود دفاع کنید و بعد دروغ بزرگ را می بافید. ادعا می کنید شما برای دلایل انسانی برای کمک به مردم سرکوب شده جهان عمل می کنید و این در حالی است که شما صرفاً از منافع خود حمایت می کنید. دلیل آن هم این است که جایی که منافعی ندارید، نگرانی هم ندارید. نیل ظاهراً سیاست در جهان حول محور منافع فردی می‌گردد. چه چیز دیگری جدید است؟ خدا اگر می‌خواهید دنیا تغییر کند، چیزی باید نو و جدید شود. تو باید شروع کنی به اینکه منافع دیگری را منافع خود ببینی. این در صورتی اتفاق می افتد که واقعیت جهانی را از نو بسازی و طبق آن بر خود حکومت کنی. نیل منظورت جهان یک حکومتی است؟ خدا آری. خب دوستان نازنینم، پایان فصل دهم بود. امیدوارم لذت برده باشید. در نور باشید. دوستتون دارم.